برقرار شود. وی تاکید کرد که ما به آرامش و ثبات در بازار نفت نیاز داریم، یعنی موزگیریش کاملا تلطیف‌تر بود نسبت به عربستان، ایران رو محکوم نکردن و بیشتر به دنبال اون امنیت انرژی خودشون بودن و به شدت نگران بودن و بلافاصله پیغام و پسخام نفر فرستادن،
منافعشون تحت تاثیر قرار
گرفت، فرستاده ویژه فرستادن که یک وقتی ترکش این اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ایران دامن امارات رو نگیره. رژیم صهیونیستی هم خب طبیعی بود که واکنش علیه ما نشون بده. نتانیاهو بلا فاصله گفت که ما با قدرت و قاطعانه در کنار آمریکا هستیم و هر گونه حمله ایران رو پاسخ خواهیم داد و نهایتا نگرانی خودشون رو نسبت توانایی موشکی و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار کردند و تقریبا از تمام دنیا خواستند که یک فکری به حال این توان موشکی ایران بکنن. یعنی این قدرت موشکی اصلا لرزه به اندام رژیم صهیونیستی واقعا انداخت. اینها هم از آمریکا حمایت کردند، ولی اون چیزی که تو این قضیه مهم بود اراده و عزم جمهوری اسلامی ایران بود که تونست اون هیمنه و اون هژمونی آمریکا رو در دنیا نابود کنه و به سمت افول و به سمت نابودی بکشه. من به جرأت میگم یکی از دلایلی که آمریکا داره از ابرقدرتی، از سوپرپاوری داره به سمت افول میرود همین اقدام موشکی جمهوری اسلامی ایران.
دکتر کنتایی، در مورد توان بازدارندگی اشاره کنید، به اتفاق اخیری که حالا در مورد نفتکش کره افتاده توضیح بدید که اگر نکته ای دارید بفرمایید.
نفتکش کره بالاخره این یک بحث طبیعی در دنیا، آلودگی زیستی داشته، اختار بشت کردن، مشکل فنی هم داشته، محیط هم آلوده کرده و طبق کنوانسیون های دریایی هر نفتکشی، هر کشتی که آلودگی زیستی داشته باشه و به زیست محیطی و مسائل اکوسیستم آسیب وارد برسونه بهش اخطار میدن و متوقفش میکنن تا نقص فنیش برطرف بشه، اشکالش برطرف بشه و بعد هم به مسیر خودش ادامه
بده. این هم از مصادیق قدرت جمهوری اسلامی ایرانه که میتونه مطالبه گر باشه و این موارد رو بتونه به سهه بذاره.
به حال این یکی از علائم و عوامل قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هست، اما اقدام نظامی اصلا نبوده. یک اقدام متعارف در تمام دنیا عرف و حتی برای کشتی خود من بارها اتفاق افتاده.
لزوم
بله با حکم دادستانی بوده، مشکل زیست محیطی داشته، اما در حوزه نظامی هم اگه بخوایم بررسی کنیم، البته میگم مسئله اصلا مسئله نظامی نیست که ما بخوایم رفتش بدیم،
بازدارندگی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در از بازپسگیری مطالباتش داریم صحبت میکنیم.
بله
زنده باشی، تشکر میکنم. خب یکی از مهمترین مصادیقی که در از بین رفتن این الاسد میشه بهش اشاره کرد این بود که جمهوری اسلامی ایران با توجه به اتکاب توان داخل خودش و تلاش حالا سپاه عزیز تونست به یه سطحی برسه که بتونه موشک‌هایی رو بسازه و به واسطه اون در سالهای مختلف شهرهای موشکی مختلفی رو ایجاد کنه و به این واسطه بتونه از تهاجم دشمنا جلوگیری کنه. آقای دکتر ناصحی، میخوام ببینیم با توجه به این موردی که بهش اشاره شد، با این حال که این ساخت موشک‌ها و ایجاد شهرها درونزا بوده، این قدرت نظامی چه پیام مهمی برای دشمنان ما داره؟ یعنی وجود این شهرها برای دشمنان ما چه تهدیدی محسوب میشه؟
موضوعی که ما باید بهش دقت داشته باشیم این هست که چرا ترامپ اومد و سردار عزیزمون سردار سلیمانی رو شهید کرد. مشاوران ترامپ به ایشون گفته بودن شما اگر که بیاین و سردار سلیمانی رو شهید بکنین، نیروهای ما، یا یکی از دلایلی که برایشون بودن گفتن نیرو ترکیب بکنن آقای ترامپ رو، این بود که نیروهای آمریکایی در منطقه در امنیت بیشتری خواهند بود. حالون که ایران با قدرت موشکی خودش نشون داد که نه، اتفاقا برعکس شد و نشون داد که آمریکایی‌ها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه اساساً هیچ امنیتی ندارن. همه کارشناسان نظامی در سراسر دنیا میدونن که در چنین مواقعی یک کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران نمیاد همه توان خودش رو به منصب ظهور بذاره. درسته 270 کیلومتر فاصله این اسد تا کرمانشاه ما هست که ازش موشک شلیک شده و ما تونستیم یه همچین مسافتی رو شلیک بکنیم و بعد تخریب بکنیم. اون موقعی که این اتفاق قرار بود بیفته، 7 از پهپادهای پیشرفته آمریکایی از نوع عقاب خاکستری که میگن ارزش هر کدومش حداقل برآورد میشه $7 میلیون بود، اینها داشته پرواز میکرده. سامانه های پاتریوت فعال بوده، قرار بوده که موشک های ایرانی رهگیری بشه، ولی نه اون پهپادها و نه اون سامانه های پاتریوتی که آمریکا نصب کرده بود، هیچ کدوم نتونستن موشک های ایرانی رو رهگیری بکنن. نکتهش اینجا هستش، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس متحدین منطقه ای آمریکا دارن سالانه میلیاردها دلار پول پرداخت میکنن به شرکت ها و کارتل های اسلحه سازی آمریکایی تا این سامانه های دفاع موشکی رو خریداری بکنن، حال اون که این سامانه ها حتی نمیتونه در مقابل موشک های ساخت ایرانی که مبتنی بر دانش بومی و جوانان ایرانی هستش از جان خود آمریکایی ها دفاع بکنه. پس چطور میتونه از جان آمریکایی دفاع بکنه؟ فقط در سال 2019 $3.67 میلیون عربستان سعودی بابت خرید، تعمیر و نگهداری سامانه های پاتریوت و تاد به آمریکایی ها پرداخت کرد. یعنی هزینه هنگفت. ولی نشون داد که
کافی آمریکا از این مذاکره و از این تعامل خارج بشه و عربستان دچار بحران بشه
و حتی علارغم این پول هنگفتی که داره از متحدین خودش توی منطقه میگیره، این موشک ها بازم در این سامانه ها در مقابل موشک های ما نمیتونن امنیتی برای عربستان و سعودی اینها بیارن. و این بود که بعضی از کشورهای عربی توی منطقه از جمله امارات و کشورهای دیگه پیغام فرستادن و به سمت کاهش تنش حرکت کردن. یعنی دیدن که ایالات متحده آمریکایی که سالها مدعی هستش که من میتونم از شما حمایت بکنم، حتی نمیتونه از جان سربازان خودش دفاع بکنه. ببینید، من داشتم بررسی میکردم مؤسسه GFP که هر ساله میاد و قدرت نظامی کشورهای مختلف رو توی دنیا برآورد میکنه، اخیرا آماری داده و گفته که جمهوری اسلامی ایران الان 7 از لحاظ بازدارندگی نظامی که مبتنی بر توان موشکی هستش و دانش بومیش، 7 قدرت بزرگ در قاره آسیا هستش و به لحاظ بازدارندگی نظامی بالاتر از رژیم صهیونیستی پاکستان و حتی عربستان سعودی با اون هزینه سرسام‌آوری که برای صنایع دفاعیش میده قرار داره. این واقعا یه افتخاری هستش. شما اگه ببینید بودجه‌های دفاعی این کشورهایی که من حالا اون رژیم صهیونیستی و اون کشورهای دیگه که من اسم آوردم بریم بررسی بکنید، میبینید بودجه دفاعی ایران شاید
خیلی کمتر
از 1/3 بودجه هست که این کشورها برسن دفاعی شدن، ولی با این وجود به یه همچین توانی دست پیدا کرده. ببینید عین الاسد نشون داد که توان بازدارندگی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تحلیل رفته، دیگه نمیتونه در مقابل ایران ارزندام کنه. و ایران چه در بعد نرم، یعنی در سطح اراده رهبران و مردم، و چه در بعد سخت افزاری، یعنی موشک های پیشرفته نقطه زن، به اون سطحی از توانمندی رسیده که مبتنی بر اون میاد و با یک بازیگر مهم بین‌المللی مثل آمریکا درگیر میشه. این به نظر پیامی هست که و این پیامی هست که رژیم صهیونیستی گرفت. چرا حرکت کرد به سمت بحث عادی سازی رابط با کشورهای منطقه؟ چون احساس که نیاز هست که این همگرایی بیشتر کنه، شاید بتونه جلوی قدرت بازدارندگی بکنه، جلوی قدرت ایران. ولی میگم همین الان گفتم رتبه بازدارندگی ایران بالاتر از همه این کشورها قرار داره.
خیلی ممنون.
این نکته رو من عرض کنم در تکمیل بحث برادرمون. ببینید هر سال هم میلیتری بالانس هم گلوبال فایر پاور قدرت‌های نظامی دنیا رو بر اساس 52 فاکتور که نرم افزاری و سخت افزاری هستن رتبه بندی میکنه. در این تقسیم بندی اینها جمهوری اسلامی ایران رتبه 14 قدرت نظامی جهان، اما رتبه 3 تا 5 قدرت موشکی دنیا هستیم. ما رتبه 7 نیستیم، رتبه 3 تا 5 قدرت موشکی دنیا هستیم. رتبه 14 نظامی تازه فقط قدرت ارتش ما را حساب کرده، یعنی قدرت بسیج و سپاه و نفوذ منطقه‌ای ما رو حساب نکرده. لذا در رنکینگ قدرت ما هم برتر از عربستان سعودی هستیم، هم برتر از عربستان هستیم و جزء قدرت‌های موشکی برتر جهان هستیم. بزرگترین مزیت موشک‌های ما این است که هم دانش نرم افزاریش هم سخت افزاریش کاملاً بومیه. لذا موشک‌های ما شناسایی، راه کشف، راهگیری و انهدامش 0 تا 100 درونزا و بومیه و هیچ کدوم از موشک‌های پاتریوت آمریکا توان رهگیری، کشف و شناسایی حتی یکی از موشک‌هایی که ما شلیک کردیم به عین الاسد رو نداشت. این قدرت نظام موشکی جمهوری اسلامی
را یاد کنیم از شهید تهرانی مقدم عزیز.
بله واقعا پدر موشکی ایران.
بله دقیقاً. آقای غفاری عزیز، در مورد لافوشونی آمریکا در مورد شکستی که اتفاق افتاده کوتاه توضیح بدیم، وقتمون رو به اتمام
ببرید. یه نکته رو من فقط در تکمیل بحث دوستان خدمتتون بگم، بعد سریع جواب حضرت عالی رو من در راستای موضوعی که فرمودین تقدیم بکنم. پایگاه آمریکایی و محافظه‌کار نشنالیست اینترست یه مطلبی رو در مورد همین قضیه که قدرت نقطه زنی، نکته جالبی رو گفت، حقیقتاً قابل احسان هست که انسان بهش با دقت نگاه بکنه. مطلبش رو اینجوری می‌نویسه که حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در ماه ژانویه به نخستین باری در تاریخ بدل شد که نیروهای آمریکایی یک حمله موشکی در مقیاس گسترده و با دقت بالا رو دریافت می‌کنند. اینو نمی‌دونم الان دقت باید بشه، یک حمله موشکی در مقیاس گسترده و با دقت بالا رو دریافت می‌کنند. حقیقتی در ورای این تیتر نهفته است. یه توضیح من خدمتتون کاملش رو انجام بدم. انحصار آمریکا در استفاده از تسلیحات نقطه زن و آزادی عمل بی سابقه از زمان کولد وار یا همون جنگ سرد رسما پایان یافته است. یعنی انحصار واسه خودش لحاظ میکرد که آقا نقطه زن فقط من هستم. حمله بی سابقه به نیروهای آمریکایی رو باید به منزله یک هشدار دانست و رهبران آمریکا رو وادار به ارزیابی و رفع آسیب پذیری پایگاه‌های آن در منطقه بکند. شکست هیمنه و ابهت پوشالی امریکا، کلماتی رو که از جمله اوفول نمیدونم کشتی تایتانیک یا بحث این که احتضار رو از تعابیر حضرت آقا مقام معظم رهبری احضار شده خدمتتون تقدیم کردیم. امریکا در وضعیت فعلی با توجه به سیاقی که در داخل کشورشون از نوع نجات پرستی، از نوع عدالت اجتماعی، از ارکان مختلف، خروج از سازمان‌های بین‌المللی در وجهه بین‌المللی و فرامنطقه‌ای خودش، همین ها را لحاظ کرده اگر دقت نظر داشته باشیم، یعنی یک حالت اون حالتی رو به خودش دارد که یعنی اون دیگه ابهت و قدر قدرتی اولی رو ندارد. اون شکست انتخاباتی خودش رو، یعنی خودش از بابت اخلاقی یک نوع شکست انتخاباتی در کل تاریخ از شب خدمت بی نظیر بود تا بدین حد که مردم رو در خیابان نگه دارن. بعد در اخبارم در این روزها رسانه ها میشنویم و دریافت میکنیم که میبینیم که هنوز اون فردی که در رأس حاکمیت از تا 20 ژانویه میگه که آقا نیروهای مسلح رو میخوام در برابر مردم و فردی که به عنوان منتخب مردم لحاظ شده است رو من قرار بدم. این حکایت و نشان از این دارد که امریکا در وضعیت فعلی قدرت هماوردی برای این قضیه نداشته است و در از راستای دیگر هم که دستاوردی از شب خدمتون شهادت شهید بزرگوارم و دیگر همراهانشون نه تنها برای خودش نداشته، بلکه امتیاز کامل این قضیه رو برای ایران با دستان خودش فراهم کرده که با این ظرفیت ایران اسلامی جبهه مقاومت رو به عنوان یک آتش فشان فعال فوران داره مدیریت میکنه.
خیلی ممنون. آقای ناصری فکر این نکته دیدیم فقط تو.
من فقط در تکمیل فرمایشات برادرم آقای کنتر بگم که فکر کنم ایشون اشتباه متوجه شدن. من منظورم قدرت نظامی نبود، از بعد بازدارندگی نظامی عرض کردم که رتبه بندی هفتم رو دادن.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. خب وقت برنامه به اتمام رسید. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای فتح‌الله کلانتری استاد دانشگاه، جناب آقای سلیمان غفاری استاد پژوهشگر دانشگاه و همچنین جناب آقای محمد ناصری مدیر گروه غرب آسیا و شمال غرب تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خیلی خوشحال و خرسند شدیم امروز در خدمتتون بودیم. تا سلامی دوباره، بدرود. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. بازخوانی شکست رقتبار امریکا در عین‌الاسد با سیلی محکم ایران موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما چراغ راه آینده ما خواهد بود در امر برنامه سازی. لطفاً با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه که به شماره 301035 در اختیارتون خواهد بود و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمن نقشه های پنهانی است، ای گنج سلیمانی نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکار برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما بزرگواران و شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم و به اطلاعتون میرسونیم شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت و یا پیام بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir
رادیو گفتگو دات آی آر همچنان در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 18:50 و دعوت میکنم در ادامه برنامه رادیو گفتگو همراه ما باشید تا به اتفاق شما درنگ کوتاهی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن کشور عزیزمون ایران داشته باشیم، اونم بر اساس کتابهای بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن.
درنگ. این حکایت دفع ظلم.
تبه چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن توی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم رو برای آن چه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب بیا.
چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
در پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. در و مادرش می گفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری اما
دانستم دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم. اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد؟ ها؟
آره رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
به گمانت من میدانم؟
آره به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگوشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است. بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. پال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟ از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
چه؟ یعنی مرا به سرای ملک آورده ای تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین. این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید. بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت بیاید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟
درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک.
رهایش کن.
اما ملک.
همین ولا غیر. اگر موی از سرش کم شود تا زنده ام، جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.